أسماء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إخراج المشتبه من عرض می شود که فرمودند تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص در اونجایی که دلیل و مخصص لفظی باشد تمسک به آن جایز نیست، ولی گاهی از اوقات ما به کمک استصحاب می توانیم موضوع عام را احراز بکنیم و به تعبیر اصطلاحی تنقیح بکنیم موضوع عام را، و با استصحاب وقتی که موضوع عام منقح شد همون حکم آن برش جریان پیدا بکند. عرض کردیم در غیر موارد تخصیص هم همین طوره. یک مثالی راجع به غیر موارد تخصیص عرض بکنیم بعد در ما نحنفی استفاده کنیم. عرض کردیم که اگر مولا بگوید اکرم کل عالمین بدون هیچ گونه استثناء و تخصیصی و شما در یک فردی به نام زید شک کردید که انه عالمون او لیس به عالم، در حالی که حالت سابقه این عنوان عالمیت بوده، اینجا با قطع نظر از استصحاب چون ما شک که در عنوان عالمیت داریم نمیتونیم به اکرم کل عالمین تمسک بکنیم، تمسک به هر دلیلی در اونجای جایزه که موضوع اون دلیل احراز شده باشد و موضوعش مسلم باشه. لذا اگر ما استصحاب عالمیت جاری نکنیم یا در بعضی از موارد چون حالت سابقش معلوم نیست استصحاب جاری نشود، شما در مورد شک در عالمیت نمیتونید با اکرم کل عالم تمسک بکنید. اما در موردی که استصحاب در کار زید حالت سابقه عالمیت داشته مسلم و الان به واسطه متارکه و یا جهات دیگر شما شک کردید که آیا عالمون املا عالمیتش باقی است یا از بین رفته، اینجا به استصحاب بقای عالمیت تمسک می کنید و از راه استصحاب احراز عالمیت می شود. وقتی احراز عالمیت شد اکرم کل عالمین پیاده می شود. پس با این که مستقیمن به اکرم کل عالمین نمی شد تمسک بشود، لیکن با کمک استصحاب موضوع عام محرز و منقح شد و در نتیجه این زید مشکوک العالمیه وجوب اکرام پیدا می کند. در ما نحن فی هم به مسئله تخصیص در کاره، اینجا اگر در مصداق مخصص ما تردید داشته باشیم و تمسک به آن گفتیم جایز نیست، چون مخصص لفظیه و در مخصصات لفظی جایز نبود تمسک به آن. لکن در این حال چه مانعی داره که ما از راه استصحاب ثابت بکنیم که این فرد مشکوک باقی در تحت عامه و عنوان مخصص برش منطبق نیست، و اگر باقی در تحت عام بود باز حکم عام شاملش می شود. اولا این در مواردی است که مخصص ما یا منفصل باشه یا اگرم متصله جنبه نفی و اثبات درش باشد، مثل استثناء اگر بگوید اکرم کل عالمن الا الفساق منهم، این بیان ما در اینجا جریان داره، یا در کلی مخصصات منفصله. اما در یک قسم از مخصصات متصله این بیانی که عرض می کنین جریان نداره، و او اونجاییست که به صورت مثلا توصیف باشه، بگوید اکرم العلماء العدول، و شما شک داشته باشید در اینکه زید عادل املا و حالت سابقه ای هم در کار نیست. اینجا باید عنوان رو شما احراز بکنید، مگر در یک جایی که حالت سابقه عدالت در کار باشه. اما در مخصصات منفصله و یا متصله از قبیل استثناء، چون جنبه نفی درش هست و نفی همیشه حالت سابقه داره، عدم همیشه حالت سابقه داره، اینجا تمسک به استصحاب عدم مانعی ندارد. پس فرق بین مخصص منفصل و متصل در اونجایی که از قبیل استثناء نباشه این است که اینجا جنبه نفی درشه. اکرم العلماء بعدم به دلیل دیگر میگوید لا تکرم الفساق من العلماء، از کدیم زمین این دو تا دلیل به هم نتیجه این میدهد که عالم غیر فاسق وجوب اکرام داره، و اگر به صورت استثناء بگوید که مطلب خیلی روشن تره. این مخصصاتی که جنبه عدمی و جنبه نفیی ازشون استفاده می شود، اینها نوعاً درش استصحاب عدم جریان پیدا می کنه. حالا مثال و زاله در فقه شما در باب دماء ثلاثه و دم حیض این قاعده کلیه و استثناء از این قاعده رو ملاحظه فرمودید. قاعده کلی این است که کل مرأتن تر الخمرت الی خمسین، هر زنی خون حیض رو تا 50 سال میبیند و بعد از 50 سال دیگه لا یکون محکومن به انه حیضون. این یک قاعده کلیه. از این قاعده کلیه یک مورد یا دو مورد فرق نمی کنه استثناء خورده، نه به صورت متصل یعنی خارج شده، یک دلیل مستقلی قائم شده که المرأت القرشیه هر الهمرت الى سفتی، مرئه اگر قرشیه و منتسبه به قریش باشه این تا 60 سال میتواند خون حیض رو ببینه. این دلیل دوم عنوان یک مخصص منفصلی داره نسبت به دلیل اول که میگوید کل مرأت تر الهمرت الى 50 قرشیه ازش کنار میرود. حالا بحث ما اینه که این مخصص منفصل وقتی که زمینه به اون دلیل اول شد نتیجه کلت دلیلین این می شود یک موصوف و یک وصف عدمی. وقتی که دوتا دلیل به هم زمینه شد این طور می شود المرأت الغیر القرشیه تر الغمرت الى 50، مرئی که قرشی نباشد، حالا هر عنوانی میخواد داشته باشه، عنوان اثباتی دیگر درش مدخلیت نداره، عنوان نفیی مدخلیت داره. المرأت التی لا تکون قرشیتن این تر العمرت الى 50، ذم مخصص منفصل به اون دلیل کلی اول این نتیجه رو میدهد. خب حالا که این نتیجه رو داد، اگر ما در یک زنی شک کردیم که انهو قرشیتان حملا و یا خودش شک کرد که محل ابتلاعشه، شک کرد که آیا از سادات و قرشیینه یا این که نه از مردم عادی و غیر ساداته، اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفرماید استصحاب عدم قرشیت جریان پیدا میکنه و همون عنوان المرأتو اذا لم تکن قرشیتن برش انتباه پیدا میکنن و در نتیجه این فرد مشکوک القرشیت همون حکم عام برش جاری میشود، یعنی حمره و دم رو تا 50 سال فقط میبیند. استصحاب عدم قرشیت این عنوانی را که در دلیل عام با ملاحظه مخصص منفصل پیدا شده که عبارت از یک عنوان عدمی است، استصحاب این عنوان عدمی را ثابت میکنه و در نتیجه حکم عام در این فرد مشکوک و مصداق مشتبه پیاده میشود. البته حالا این استصحاب جریان داره یا نداره، اینجا دو مطلبه. یکی اینکه این استصحاب همین طوری که مرحوم آقای آخوند می‌فرماید اصلا حالت سابقه دارد یا ندارد، این یک بحثه. بحث ما به این ارتباطی نداره، بحث ما این است که اگر این استصحاب جاری شد شما دیگه از نظر تنقیح موضوع عام و پیاده شدن حکم عام نباید تردیدی داشته باشید. عام میگوید المرأتو اذا لم تکن قرشیتن و استصحاب این اذا لم تکن قرشیتن رو ثابت میکنه، مثل همون مثال اولی که استصحاب عالمیت رو ثابت میکرد و در نتیجه شما به اکرم کل عالمن تمسک میکردید، اینجا هم استصحاب اذا لم تکن قرشیتن رو ثابت میکند و قاعده کلی در این فرد حکومت داره. لیکن راجع به جهت اولش البته محل بحثه که این استصحاب عدم قرشیت آیا از استصحابات جاری است؟ این حالت سابقه داره، این مرئه کی قرشی نبود و حالا شما شک میکنید در این که قرشی هست یا نه؟ لیکن مبنای مرحومای آخون اینه که در استصحاب دقت بفرمایید، اگر قضیه متیقنه سالبه به انتفاع موضوع باشه و قضیه مشکوکه سالبه به انتفاع محمول باشه، بازم استصحاب جاری می شود. اون وقت اینجا حالت سابقه داره، مرحل لم تکن قرشیتن، که اون وقتی که خودش نبود، اون وقتی که نطفش منعقد نشده بود، اون وقتی که موضوعی تحقق نداشت، لم تکن قرشیتن به انتفاع موضوع، و الان که عنوان موضوع محقق شده همون سال برا منتها به عنوان سالبه به انتفاع محمول شما میتونید استصحاب بکنید. البته این نظریه ایشونه و این نظرم خلاف تحقیق محققین با این مطلب مخالفت دارن که این قبیل استصحابات مثل استصحاب عرض می شود عدم قرشیت، استصحاب عدم قابلیت حیوان لتزکیه و امثال این قبیل استصحابات رو محققین جاری نمی دانند. لیکن ایشون نظرشون اینه که قضیه متیقنه و مشکوکه هر دو یک قضیه سالبه است. حالا متیقنش سالبه به انتفاع موضوعه و مشکوکش سالبه به انتفاع محموله، این لطمهی به جریان استصحاب نمیزند. پس بنابر این که این استصحاب جاری باشه، چه معنی داره که این استصحاب موضوع المرأت التي لم تكن قرشیتن رو در دلیل عام ثابت بکنه و در نتیجه مرئه مشکوک القرشیه همون کلی ترال حمرت الى خمسین در باره او پیاده بشود. این یک مطلب که بیان کردم. مطلب دیگر این است که ایشون می فرماید ما به کلمات رعزی ها که مراجعه کردیم دیده ایم که در رعزی از مقامات همسو که به عموم می کنند در یک جایی که منشأ شک احتمال تخصیص نباشه بلکه جهات دیگری در کار باشه، آمدند و تمسک به عموم کردند و از راه تمسک به عموم خواستن نتیجه‌ای بگیرند بدون اینکه مسئله تخصیص و شبهه مصداقیه مخصص در کار باشه. مثل کجا؟ گفتن که اگر ما دقت فرمایید مسئله شو، گفتن اگر ما شک کردیم که وضو گرفتن یا غسل کردن به فلان مایع مضاف، یک مایع مضافی رو در نظر بگیرید، شک کردیم که آیا این مایع مضاف می شود بهش وضو گره، می شود غسل کرد یا نه، گفتن ما راهی پیدا کردیم از راه دلیل لفظی به دست بیاریم که مانعی ندارد وضو گرفتن به این مایع مضاف. از کجا؟ گفتن که اول میاییم میگیم که نظر میکنیم وضو گرفتن به این مایع مضاف رو لله علیه، این که به این مایع مضاف وضو بگیرم. خب نظر کردیم، نظر که کردیم دلیل وجود وفا به نظر الزام می کند ما را به وفا به نظر، می گوید یجب علیک الوفا به نظر. خب وفا کردن به نظر که واجب شد، معناش اینه که وضو گرفتن به این مایع مضاف چون متعلق نظر واقع شده و دلیل وجوب وفا دلالت بر وجوب می کند، وضو گرفتن به این مایع مضاف واجبه، برای اینکه وفا به نظره. و اگر وضو گرفتن به این مایع مضاف واجب شد، ما استکشاف میکنیم صحت این وضو رو، به دست میاریم که این وضو صحیحه، برای اینکه نمیشود که وضو باطل وجود داشته باشد بر انسان ولو متعلق نظر قرار بگیره. پس اول نظر میکنیم، دلیل وجوب وفا به نظر ما رو الزام میکند به این وضو گرفتن، از الزام کردن به این وضو کشف میکنیم که انهو صحیح اون، برای اینکه معنا نداره وضو گرفتن به چیزی که باطله بر ما وجوب داشته باشد. از با این که اول شک داشتیم که وضو گرفتن به این مایع صحیحه یا نه، از این راه پیش میاییم، از راه وجوب وفا به نظر و تمسک به عموم وجوب وفا به نظر استکشاف صحت وضوع به این مایع مشکوک رو میکنیم. حالا اجازه بدید میگویم شما خیلی هم استبعاد نکنید، ما در شریعت نظیر برای این داریم، بلکه نظائر داریم. در شریعت احرام قبل المیقات لیس به جایزه، اگر کسی قبل المیقات بخواهد محرم بشه، چه به احرام تمتع و یا غیر تمتع، جایزی به احرام قبل المیقات. لکن همین احرام قبل المیقات اگر متعلق نظر شد هیچ مانعی نداره. اگر یک حاجی نظر کرد که از همین خانه خودش که در قمه محرم بشود و برای زیارت بیت الله برود، تقریبا اجماع بر صحتش قائم شده، هیچ مانعی نداره. و همینطور در باب روزه گرفتن در سفر، با اینکه روزه در سفر تقریبا غیر مشروعه، اما اگر کسی نذر بکند روزه در سفر رو، این نذر او رو مشروعش میکنه. نه تنها مشروعه بلکه وجوب وفا هم داره، حتما باید در سفر روزه بگیرد. پس در این موارد که مسلم بدون نذر احرام قبل المیقات جایز نیست، میبینیم با نذر انقلاب پیدا کرد. قیام در سفر بدون نذر قطعا جایز نیست، با نذر انقلاب پیدا میکنه. اون وقت در مایع مضافی که ما شک داریم در این به وضوعه، به او آیا صحیحه یا نه، نظر نمی کنه حکم او رو روشن بکند، وجوب وفا به نظر شامل میشه و حکم می کند به این که یجب وضو گرفتن به این مایه. و لازمه وجوب وضوء به این مایه صحت وضوء به این مایه. یه هم که حرفی زده شده در جواب از این حرف که جواب مفصلی داره، یک قسمتش رو حالا عرض کنیم. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که اصلا این مطلبی که این بعد قائل شده مطلب غیر قابل قبولیه، برای اینکه ما به ادله که مراجعه می‌کنیم ما دو سنخ دلیل داریم. یک دلیل‌هایی داریم که متعرض بیان احکام روی عناوین اولیه است، شرب الخمر حرام، مثلا فلان شیء مباح، فلان شیء دیگر حرام، که روی عناوین اولیه اشیا احکام رو ثابت میکنه. مثل نوع ادله، حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر تا آخر، این حکمیست روی عنوانهای اولی، عنوان میته، عنوان دم، عنوان لحم خنزیر. یا مثلا در آیات حلیت، اون حلیت هایی که روی کثیری از اشیا بار شده روی عنوان اولیش بار شده. پس یک سنخ دلیل احکام رو روی عناوین اولیه ثابت می کنن، اما یک سنخ دلیل داریم که احکام رو روی عناوین ثانویه ثابت می کنه و در موضوع این عناوین ثانویه اون احکام عنوان اولی هم دخالت داره. مثل اینکه میگوید یجب علیک اطاعت الوالد، این اطاعت الوالد تقریبا یک حکمی است که روی عنوان ثانوی آمده. اطاعت الوالد در اینکه میگوید به مسافرت برو، این مسافرت شما الان دو تا عنوان داره، یک عنوان اولی به نام مسافرت، یک عنوان ثانوی عنوان اطاعت الوالد. حکم روی عنوان ثانوی به نام اطاعت الوالد بار شده. اما یه قیدی هم کردن، گفتن اطاعت والد واجبه به شرط اینکه اون موضوع اطاعت از نظر حکم اولی حکمش یا اباحه باشه یا رجحان داشته باشه. اما اگر والد خدای نکرده امر به یک محرمی کرد، آیا بازم اطاعت الوالد در انجام این محرم واجبه؟ نه دیگه وجوب نداره، باید این موضوع اطاعت حکم اولیش غیر حرمت باشه، اباحه یا رجحان باشه. و همینطور در باب نذرم اینطوره، نذر عبارت از حکمیست، یعنی وجوب وفا، حکمیست روی شیء به عنوان ثانوی که عنوان ثانوی عبارت از نذر، اما به شرط اینکه اون منظور شما و متعلق نذر شما از نظر حکم اولی حکمش اباحه یا رجحان باشه، که اگر کسی خدای نکرده نذر بکنه یک عمل محرمی رو انجام بده، آیا وجوب وفا به نذر این نذر محرم رو هم شامل می شود؟ یا اینکه شرطش اینه که از نظر عنوان اولی حکمش اباحه یا به قول بعضیا بالاتر از اباحه باید رجحان داشته باشه؟ خب خب حالا سوال اینه در این ادله دوم که عناوین ثانویه رو حکمش رو بیان میکنه و شرطش هم این است که حکم عنوان اولیش اباحه یا رجحان باشه، اگر شما در یه موردی شک کردید که این چیزی رو که نذر کردید آیا مباح یا حرام و اصالت الحلیه و اینام در کار نباشه، شما میتونید به دلیل وجوب وفاء به نذر تمسک کنید، یا اینکه چون شرطش رو احراز نکردید، قیدش رو احراز نکردید، نمیتونید به دلیل وجوب وفاء به نذر تمسک کنید. اول باید عنوان اباحه و یا رجحان ثابت بشه، بعد دلیل عفو به نذر بگیردش. اول باید اباحه و یا رجحان ثابت بشه، بعد دلیل وجوب اطاعت والد بگیرد. آمده اطاعت الوالد در این که میگوید به مسافرت برو، این مسافرت شما الان دو تا عنوان داره، یک عنوان اولی به نام مسافرت، یک عنوان ثانوی عنوان اطاعت الوالد. حکم روی عنوان ثانوی به نام اطاعت الوالد بار شده، اما یه قیدی هم کردن، گفتن اطاعت والد واجبه به شرط اینکه اون موضوع اطاعت از نظر حکم اولی حکمش یا اباحه باشه یا رجحان داشته باشه. اما اگر والد خدای نکرده امر به یک محرمی کرد، آیا بازم اطاعت الوالد در انجام این محرم واجبه؟ نه دیگه وجوب نداره، باید این موضوع اطاعت حکم اولیش غیر حرمت باشه، اباحه یا رجحان باشه. و همینطور در باب نذر هم اینطوره، نذر عبارت از حکمیست، یعنی وجوب وفا، حکمیست روی شیء به عنوان ثانوی که عنوان ثانوی عبارت از نذر، اما به شرط این که اون منظور شما و متعلق نذر شما از نظر حکم اولی حکمش اباحه یا رجحان باشه، که اگر کسی خدای نکرده نذر بکنه یک عمل محرمی رو انجام بده، آیا وجوب وفا به نذر این نذر محرم رو هم شامل می شود؟ یا اینکه شرطش اینه که از نظر عنوان اولی حکمش اباحه یا به قول بعضیا بالاتر از اباحه باید رجحان داشته باشه؟ خب حالا سوال اینه در این ادله دوم که عناوین ثانویه رو حکمش رو بیان میکنه و شرطش هم این است که حکم عنوان اولیش اباحه یا رجحان باشه، اگر شما در یه موردی شک کردید که این چیزی رو که نذر کردید آیا مباح یا حرام و اصالت الحلیه و اینام در کار نباشه، شما میتونید به دلیل وجوب وفاء به نذر تمسک کنید، یا اینکه چون شرطش رو احراز نکردید، قیدش رو احراز نکردید، نمیتونید به دلیل وجوب وفاء به نذر تمسک کنید. اول باید عنوان اباحه و یا رجحان ثابت بشه، بعد دلیل عفو به نذر بگیردش. اول باید اباحه و یا رجحان ثابت بشه، بعد دلیل وجوب اطاعت والد بگیردش. و الا اگر شما شک دارید در این که مباحون املا، چطور به دلیل وجوب اطاعت والد تمسک میکنید؟ او هنو موضوعش معرض نشده، قید و شرطش برای شما احراز نشده. پس در این قسم از ادله هم مادامی که اون قید و شرطش احراز نشود جایز نیست تمسک که به عقوب نذر. مثال وضوع هم همینطوره، شما که شک دارید وضوع به این مایه مضاف صحیحه یا نه، چطور میتونید به دلیل وضوع و وفای به نذر تمسک کنید؟ اول باید صحت و رجحانش احراز بشه، بعد نوبت برسه به وجوب دلیل، به دلیل وجوب وفای به نذر. این یک قسمت جواب بازم دنباله داره. این عبارتاش رو دقت بفرمایید: لا یخفا ان الباقی تحت العام، اون چیزی که در تحت عام باقی میماند، اون افرادی که در تحت عام باقی میمانند، بعد از تخصیص المنفصل، در اونجایی که عام به یک مخصص منفصلی تخصیص بخورد، او کل استثناء من المتصل، یا اگرم مخصص متصله، استثناء و یا از قبیل استثناء باشه که جنبه نفی داشته باشه، جنبه عدمی درش باشه، نه از قبیل اکرم العلماء العدول که صفت و موصوفه و هر دوش هم امر وجودیه، نه این رو خارجش کنید. اگر مخصصم متصله باید سنخش سنخ استثناء باشه. خب در این دو صورت اونی که در تحت عام باقی میمونه چیه؟ لما کان غیر معنون به عنوان خاص، چون معنون به یک عنوان مخصوصی نیست، عنوان وجودی نداره که عنوان مخصوصی داشته باشه، این خاص ربطی به خاص در مقابل عام نداره، این خاص یعنی مخصوص، معنون به یک عنوان مخصوصی نیست، یه عنوان وجودی در تحت عام باقی نمیماند. پس معنون به چیه؟ بلکه معنون است اون باقی تحت العام، معنون است به کل عنوانی که لم یکن اون عنوان به عنوان نل خاص، یعنی به عنوان مخصص، هر عنوانی که عنوان مخصص نباشه، یعنی به عنوان عدمی، باقی در تحت عام معنون به عنوان نبوده در عنوان مخصص، عنوان عدم المخصص، عنوان عدم الحاصر، عنوان غیر القرشیه، چون یک عنوان عدمی در تحت عام باقی میماند، کان احراز المشتبه منه در شبهه مصداقی مخصص، با اینکه دست ما از تمسک به عام کوتاه چون مخصص متصله، لکن یه راه دیگه‌ای براتون پیدا کردیم. کان احراز مشتبه از او به چه وسیله احراز بشه؟ بالاصل الموضوعی، به استصحابی که موضوع درست میکنه، به استصحابی که در خود موضوع جاری میشه، احرازش در قالب موارد الا ما شده، این احرازش ممکنه. حالا قالب موارد چون عدمیه، عدم هم حالت سابقه عدمیش همیشه محرزه، اما الا ماشد یه مواردی است که به قول محشی تبادل حالتین در کار بوده، مثل اینکه زید یه زمانی فاسق بوده، یه زمانی عادل بوده، و قطعا این دو حالت درش بوده، لیکن تقدم و تأخر این دو حالت برای ما مشکوکه. اینجا دیگه جای تمسک به استصحاب عدمی نیست، برای اینکه اون حالت عدمیه رو شما یقین داری که از بین رفته، لیکن تقدم و تأخرش برای شما مشکوکه. لیکن این مسئله تبادل حالتین، این مسئله است که کم اتفاق میفته. نوع موارد همون حالت سابقه عدمیه قابل استصحابه. کان احراز المشتبه من به کمک اصل موضوعی، این احراز در قالب موارد الا ماشد، کان این احراز ممکن است. خب وقتی که اصل موضوعی جاری شد، فبذالک یحکم علی به حکم العام، به سبب این اصل موضوعی که موضوع عام و درست کرده، حکم عام اینجا پیاده می شود. اما با کمک اصل ما مطلب درست کردیم. و الام یجز تمسک و بالعام بلا کلامه، نه این که مستقیمن مراجعه دام کرده باشیم، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص متصل گفتیم اصلا جایز نیست. حالا چرا در قالب موارد این طوره؟ ضرورت انهو قلما کم پیدا می شود یک جایی که لم یوجد عنوانون که یجری در اون عنوان یک اصل عدمی که یونقه و به سبب این اصل ان این مورد مشکوک مما بقیه تحت الان، فقط در تبادل حالتینه که این استصحاب کنار می رود، اما در اکثر موارد همون استصحاب عدمی جاریه. مثلا اذا شد که ان امرأتن تکون و قرشیتن او غیرها، فلا اصله، اون عبارت جالب نیست، فلا اصله یخرز به انها قرشیه، پیداست که قرشیه حالت سابقه نداره، او غیر قرشیه. این نکته رو دقت بفرمایید، یعنی یه استصحابی که عناوین وجودی غیر قرشیه رو ثابت کنه، یعنی ثابت کنه که این از قبیله فلانه، این از فامیل فلانه، که اینها قرشی نیستن، نه عنوان قرشیت حالت سابقه داره، نه غیر قرشی از این عناوین وجودیه، نبتیه بودن، مصریه بودن، نمانچی بودن، اینا حالت سابقه نداره. هیچ عنوان وجودی به سبب استصحاب ثابت نمیشه، لیکن ما لازم نداریم عنوان وجودی را. فلا اصل یغرز به ان المرأه قرشیتن او غیرها، غیرهای وجودی، لیکن احتیاجی به اون وجودی ها نیست، الا ان اصالت عدم تحقق الانتصاب بین این مرأه و بین قریش به سالبه به انتفاع موضوع، این استصحاب کجدی به درد میخوره. در چی؟ فی تنقیح ان این مرأه ممن لا تعیز و الا الی خمسی، برای اینکه اونی که در تحت این قاعده کلی باقی میمونه نباید عنوان مخصوصی داشته باشه، فقط عنوان عدم قرشیت در کار بیاد، همین کفایت می کند در عموم المرأة و تر العمره الی خمسی، لأن المرأة التي لا یکون بینها و بین القریش انتصابون، به همین مقدار ولو اینکه عناوین وجودیه دیگرش رو ما احراز نکردیم. این مرأة ایزن باقیتون تحت عموم، که عموم دلالت می کند علا ان مرأة به طور کلی، انما تر الحمرت الى خمسین و دلیل مخصص منفصلم میگوید و الخارج ان تحت این عموم هیه عنوان قرشیه. پس این عنوان میدهد به آم کل مرأت لا تکون قرشیتن، و این از راه استصحاب قابل اثباته. لیکن عرض کردیم که خود این استصحاب محل بحثه که آیا این سالبه به انتفاع موضوع جریان داره یا نه. وهمون و ازاحتون، یک توهمی شده و ما میخواییم دفع بکنیم. حالا توهم ربما یظهرون بعض الاصولیین از تمسک بالعمومات فیما اذا شد که در یک موردی، نه من جهت احتمال تخصیص، نه از باب این که مسئله مخصص و شبه مصداقیه مخصصه، بل من جهت اخرى جهات دیگری برای شک پیش آمده، بعضی از فتاوا مثلا موجب شک شده. اما اذا شد که صحت الوضوء او القسم به ما این مزا، ظاهر این است که نه در کلیه المای المزا، در یک فرد خاصی از مای مزا روی بعضی از جهاتی که مثلا فتوایی روش صادر شده، کما اینکه بعضی از فتاوا هم مثلا در مورد گلاب به نظرم هست که وضو گرفتن به او مانعی نداره. حالا برای فقیهی تردید شد که آیا وضو گرفتن به گلاب یا غسل کردن صحیح یا نه. این بعض فقها گفتن ما این کار رو میکنیم، فیستکشف صحت او به عموم مثل عقوب النذور فیما اذا وقع متعلقا للنذر. گفتن اول نذر میکنیم وضوع مثلا به گلاب رو، بعد عقوب النذور وجوب وفا رو دلالت میکنه، از راه وجوب وفا استکشاف صحت میکنیم. به ان یقال وجب الاتیان به هذا الوضوء وفاء للنذر. چرا وجب؟ لعموم عقوب النذور. اون وقت نتیجه میگیریم و کل ما یجب الوفاء به لا معالفه یکون صحیحاً. اگر وضوع به یک مایعی واجب شد حتما باید صحت هم داشته باشه. للقطع به انه لولا صحته لما وجب الوفاء به. و شما استبعادم نکنید، نظیر مهمی در فقه داریم. و ربما یعید ذاله به ما ورده من صحت الاحرام و صیام قبل المیقات در احرام و فی السفر در صیام اذا تعلق بهما نذر مقید به قبل المیقات و فی السفر. این حرف زده شده لیکن وقت تحضیر تا پایین صفحه رو مطالعه می‌کنیم.